بسم الله الرحمن الرحیم. منازل الزائرین، استاد فلاح، 3 اردیبهشت 1403.
رزمندگان مسلمان و مرزداران هست رو خدمتتون تقدیم کنیم. امروز اگر مختصر ساختار دعا رو خدمتتون عرض کنم، میشه به 5 بخش تقسیمش کرد. یکم چند فراز اول هست که اینها دعای به خیر برای رزمندگان مسلمان. این بخش تقریباً 4-5 فراز اول رو تشکیل میده با اللهم صل علی محمد و آله، و بعدش دعا شروع میشه. بخش دوم دعای به شر برای دشمنان. اینجا به اصطلاح صرفا جنبه تبلی نداره، جنبه تبری هم داره و دعای به شر میشه. اصلا حالا بخونیم فرازاش خیلی جالبه، یکم زد و بشری هم به نظر میرسه، ولی خب بلاخص از فرازه خیلی جالبه. اینجا دیگه اللهم صل علی محمد و آله نمیگیم، از آن فرام اللهم و دعا رو مثلا میکرد. بخش سوم دوباره اینها تکرار میشه، یعنی یه بار دعا دعای به خیر برای رزمندگانه، دعای به شر برای دشمنانه، دو مرتبه دعای به خیر برای رزمندگانه. بخش چهارمش که خیلی جالبه، بخش دعای به خیر برای افراد پشت جبهه هست، اونهایی که به هر ترتیبی نتونستن خودشون عازم جبهه بشن، ولی خب او پشت جبهه هستن یا کمکی میرسونن یا حداقل دغدغه رزمندگان رو دارن، حضرت برای اینها هم دعا میفرمان. و در نهایت بخش پنجم یک صلوات عالیه و لاینقطع بر حضرت ختم المرتبات و خاندان مطهرش هست. حالا انشاءالله از جلسات آینده دعا هم
اللهم صل على محمد.
احسنت، خیلی ممنون، متشکرم. لطفا خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن حلومک، و رحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در بحث سیر تاریخی عرفان عملی بودیم، گفته شد که انواع بررسی های تاریخی وجود داره، یعنی انواع موضوعات برای بررسی تاریخی وجود داره. یکیش کلیت عرفان، حقیقت حیات عرفانیست به عنوان یک پدیده فرهنگی، پدیده اجتماعی. خب اون یه جور دنبال میشه و تقریر و تعریف میشه. امکان داره این بررسی بیاد روی یک ثمره و محصول و یکی از سرمایه های حیات عرفانی به نام مثلا علم عرفان نظری. خب خصوصا این علم باید دنبال بشه، شاید با بعضی از نقطه های گره، نقطه های عطف تاریخ عرفان تطابقی داشته باشه. خب بالاخره اینجا دیگه داره علم، رویش علم عرفان نظری بررسی میشه. اینجا هم بحث ما بررسی علم عرفان عملی است. سه تا دوره براش مطرح شد: دوره بروز نحلهی 150 تا 350، دوره تدوین 350 تا 600، و دوره در واقع بخواهیم عنوان ها رو کوتاه کنیم، دوره تحلیل و تبیین های دقیق. خب دوره اول رو برمش رو نگاه کنیم. اینجا عنوان که خب خورده عصر بروز نحلهی، نکته ای که لازم بود اشاره بشه این بود که عرفان خب خودش رو چیزی جدا از اسلام که معرفی نمی کنه. میگه من یه گونه ای از در واقع بندگی هستم، و البته خودش رو در تراز بالایی معرفی میکنه، بلکه میگه من بالاترین تراز بندگی هستم و حتی از این ره گذر، ضمن این که انواع و اصناف بندگی های دیگر رو میپذیره، نقدشون هم میکنه. این در سنت عرفانی رایجه. حتی گاهی نقدها خیلی هم تنده، ولی مثل نقدهایی نیستش که نهله های دیگه نسبت به عرفان به خرج میده. اصلا کلن بیدینی حساب میکنه عرفان. البته حتی عرفا وقتی که یه رشدی میکنن، دوران پیش از اون رشد خودشون رو هم دوران کفر اسمشو میذارن، ولی منظور این کفر فقهی نیست. شاید هم مثلا به زبانشون، تنین سخنشون نزدیک بشیم، میبینیم که خیلی هم انگار ناراحته، خیلی هم واقعا میگه محکم کافری بود. حافظ درباره خودش میگه، میگه خیلی خوب و اساسی هم اتفاقا ما کافر بودیم. ولی خب این کفر فقهی منظور نیست. این نکته قابل توجهی است. البته ببینید توی اینجا خب نهله های ضعیف و اینها، آدم های ضعیف، اینا نمیتونن ملاک باشن دیگه. منظور همین آدم های ترازه. ما بزرگان عرفانیمون اینجوری نبوده که دینداری های دیگر رو تکفیر کنن، اینجوری نبوده معمولا. چرا؟ تنقیص میکردن. خب عرفان نمیگه من این چیز دیگه‌ام، تو سنت ما اینو نگفته، میگه من اسلام متلقی هستم، این بوده. حالا اگر دوست داشتن چیز دیگه تو دهان اینها بگذارن، یا بعضی مشارب که از شر شریعت خواستن فرار کنن سراغ عرفان رفتن و داستانی برای خودشون درست کردن، اونا خب باز دو مرتبه توی این دفتر اسمشون نباید بیاد. البته توی حاشیه باید بنویسیم که مطالعه کنیم در برشون، ولی اینا نیستن، اون جریان اصلی عرفان نیستن. کسایی که میخوان انتقاد کنن میرن اینا رو پیدا میکنن و حسابی خلاصه از حرفاشون و رفتارشون پیراهن عثمان درست میکنن. خب این چرا اینطوری عرض شد؟ به جهت اینکه این چیزی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، حیات عرفانی و رشد عرفانی، شما این رو در زمان آقا رسول اکرم هم مشاهده میکنید و یه عده اصلا شاگردای اینطوری تربیت میشن. مثلا آقایون میخوان که اسم بیارن، مثلا میگن شاگرد عرفانی آقا رسول اکرم علی ابن ابی طالب. ایشون رو جزو شاگرده عرفانی آقا رسول اکرم حساب میکنه. درست هم هست دیگه، درست هم هست که خود ایشون میگه دیگه، میگه من دائما ایشون معارفی رو به من میاموخت و دیالا انا عبد من عبیده سلام محمد و اینها خب این منحصره در آقا رسول اکرم نبوده، حضرات اهل بیت هم همینطور. اینا شاگردای خیلی خوبی داشتن، شاگردای بزرگی داشتن که قابل ذکر اینها، سلمان، ابوذر، شاگردای آقا رسول اکرم، عبیس قرنی معروفه، با اینکه خب دیدار خاصی روایت نمیشه ولی تجلیل ها و تبجیل هایی که از عبیس میشه و عبادت هایی که نقل میشه عبیس، مثلا یه شب کلن رکوع، یه شب کلن سجده، و حتی گلایش این بودی که کاش که این سال و ماه نبود، کل فرصت عمری که خدا به من میخواست بده یه جا میداد یک روز بود، همه شو من میرفتم سجده یا همه شو میرفتم رکوع. اصلا حال متدین عادی نیست، ما همین الانش هم شاید به ندرت کسی داشته. خب اینا مثلا شاگرده یا رسول اکرم، حالا شاگرد بگیم هر عنوان دیگه، زید ابن حارث یا مثلا امیر کمی نوف بوکالی، ابو حمزه سومالی و اینها، خب خیلی هم که خودشونو منتسب میکنن به حضرت اهل قشن.
اینجا یه کسی بگه که خب اینها جز عباد و زهاد و سنها بودن، ولی عارف به این معنی که شما
میگید اصلا یه تقسیمی جناب ابو علی داره، میگه ما زاهد داریم، عابد داریم و عارف. بعد اینو تشریح میکنه یه مقداری که اینا چجوری هم و بعد چطور مثلا عابد رو بر زاهد ترجیح میده. میگه که خب زاهد تو خیلی از مشارب به سلام ادیان توحیدی و شبه توحیدی و ادیان شبه الهی و اینها بوده، خب زاهد زیاد بود و حتی تو غیر ادیان الهی، کسایی که اصلا کشششون به این بوده که تحقیر میکردن حیات دنیا و سعی میکردن آلوده نشن خیلی، یعنی روح مقدسی داشتن، یعنی بری از شوائب مادی روح میکشیده دیگه، استعداد روحی بالا بود. و عابد نه، عابد خدایی میشناسه، دل او رو برده برای او عبادت میکنه و اینها و میبنده خودشو به عبادت. عارف کیه؟ عارف اونیه که شناخت خاصی از خدا داره، اون شناخته است که عارف رو از کلاس عبادت هم بالاتر میبنده. بله این سال درستی که آیا اینها، چون اینا بعضیشون خب واقعا تو زهد هم خیلی عجیب و غریبه، میگه توی اون ترجمه هایی که برای اینها نوشته شده میگن مثلا زهدشون رو که زهدهای بسیار بالایی داشتن یا مثلا عبادتهای خیلی مفصل و اینها، اما اینکه واقعا از ساحت عابد که خب ساحت بزرگیه، همین الان اگر ما یه عابد ببینیم واقعا دلمون رشک میبره بهش، به زندگی او، به شعور او و به این شوری که داره و اینها رشک میبریم. اما این نکته ایست دیگه بالاخره به ما آموختن که چقدر میفهمه، البته این خودش فهمه، اما چقدر میفهمه یه ترازی میشه تعریف کرد که از این حد پایین تر دیگه میره تو رتبه عابد و اینها، عارف دیگه خونده نمیشه. بله اینو در طوله
عابد باید تهی بشه،
نه اینجوری، نه اینجوری نیست، شاید هم اینطوری باشه، ولی اونی طرف اساسا با یک جذبه اصلا هیچ سابقه زهد و سابقه عبادت و اینا نداره، یه هوی حیات عرفانی شروع میشه با یه جذبه، مثلا طرف دزد بوده اصلا دیگه میشناسی دیگه میشنم شنیدیم فضایل عیاز و اینها، مثلا مثلا دزد بوده طرف. بعد یه دفعه یه آیه قرآن داشته میخونده رفته به دزدی، یا آیه قرآن داشته میخونده اون بنده خدا همون بالا علم یعنی للذین آمنوا ان یخشع قلوبهم لذکر الله، درست خوندم؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله، همون بالا گفت چرا دیگه رسید وقتش رسید. این خب یا مثلا بشر خافی یا مثلا اینا چون سابقه چیزی ندارن. زیاد داریم، حالا مثلا نمیدونم ابراهیم ادهم هم شاید جز اینا بشه حساب کرد. نهایی تقریبا یهویی بوده دیگه، یه زندگی شاهانه‌ای داشته. در حال نه، اینجوری نمیشه بگیم. ولی بعید هم نیست، خب طرف میده یه کشش زهدی داره، بعد عبادت رو میشناسه، به سمت عبادت میاد، بعد خب میشنوه پای منبران میره. آقای رجب‌علی خیاط میگفت دین همینیه که دارن میگن بالا منبرها، فقط محبت خدا رو بهش اضافه کنیشون. میگم محبت خدا رو اضافه کنی، این چیزه، این میشه حیات عرفانی. همینه، دین همینه، فقط محبت خدا رو بهش اضافه کنی. خوشون شاگردان شاهانی بوده و خیلی چیز شنیده بوده، خیلی چیزا میدونسته و خودش هم خوب آدم عجیب بوده. از فقط حالا پس ببینید، این زاهد و عابد و عارف درسته، و خب ما مثلا یه آدم عابد رو ببینیم شاید بشونیم عارف، ولی نه دیگه. خب این اگر به تعبیری تراز دلدادگی، تراز بندگی یه حدی رو اگر نرسونده باشه، احراز نکرده باشه، عارف بهش نمیگه. خب از کجا داریم اینو میگیم؟ خب ببینید، چون شروع کننده آقا رسول اکرمه، چون شروع کننده آقا رسول اکرمه، ایشون که خودش دیگه تو لیست نه هست، آقا امیرالمومنین تو لیست هست، خب فرزندان ایشون هم تو لیست هست، بعد سلمانو نمیشه زاهد که بوده، واقعا سلمان کل زندگی سوار همون اولاقی بود که باش رفت مدائن با امان امیر با یه اولاق وسائل، هیچی نبود با خودش، همونطوری کلن هم همونطوری زندگی کرد تا به رحمت خدا رفت. این سلمان ابوذر تکلیفش روشنه. اینا خب زاهد و اینا هم که بودن، ولی نه، اصلا سلمان که خب معروفه دیگه، سلمان کشیش بوده، کشیش بوده، بعد خودش چیز بوده، خودش چی میگن قطب بوده، قطب بوده، دستگیری میکرده، ولی خب شاید استادم داشت که دیگه مثلا استادش بهش میگه که دیگه حالا مسیر تو هم عوض کن. این یا مثلا ابوذر که کان اکثر عبادت ابوذر از تفکر، خب یا آدم فکور، یا آدمی که درگیر تحلیل هستی است و گاهی بروز میکنه. احادیث که آقا رسول اکرم به ابوذر گفته نشون میده مخاطب کیه، احادیث خب کلاس این آدم رو نشون میده. اینا به هر حال این شروع دیگه عابد نمیذاره، یعنی عابد هست، همون دوره عابد هست، همون دوره زاهد هست، همون دوره منحرف هست، یعنی راهب هست که بعد آقا رسول اکرم جلو این راهبا رو گرفت. او روحانیت نه، زهد و حرفی ندارم، روحانیت نه، روحانیت رو قیچی کرد.
منظور عثمان ابن شیخ. آره. منحرف نبوده بنده خدا، یه کاری کرده.
نه نه، تازه هم شروع کرده بوده بیچاره. ولی یه خب درستش کرد یا رسول اکرم، یه آشارکشی کرد دیگه، درست شد. نه اینا خب گرایش های چیزی داشتن، یه چند نفر داشتن می شدن، داشتن چند نفر می شدن، مثلا وقتای زیادی رو تو مسجد صرف عبادت می کردن و اینا، که دیگه خانم ایشون میاد گرا میده سوتی، یعنی چی میاد راپورت میده حضرت دیگه چیز میکنه که این چه شر چیز چون شورش رو در آوردید، اینا دیگه داستان جمع میشه. خب
سارم از امرول مومین هم جز پانزه اینا ها بوده اون دوره که قرار
میزارن بله، جز به کسایی بوده که حاضر میشده تو جمع.
آره، جمعی که به صاحب سرپرستش اسم عثمان بن مسعود بوده،
خب ایشون یه رفته که نذاره خیلی ما نروش. حالا من ببخشید چون نکته خوب و جالبی بود، حالا دیگه اینجور کارا رو نمیشه انجام داد چون مثل سیر و اینها یک گوشه کوچکی از کار ماست، ولی خب واقعا خیلی دلکشه دیگه، اینا دیگه سرمایه است دیگه، همین هاست دارایی ما، همین هاست ما چطور با یاد حضرت سلمان چطور مست میشیم، چیزاییشون میشنمیم، زندگی جذابشون میشنمیم، همینطور جناب ابوذر، همینطور دیگه، حالا تا چه رسد نظر تحلیم. بله اینها عارف بودن به خاطر مرتبت فهمشون، مثلا زید ابن حارث مثلا اصلا چیزی که نقل میکنه اینجوریه دیگه، حضرت ازش میپرسه چی شکار کردی، این اصلا خیلی فنیه دیگه، این تعبیر دیگه خیلی تعبیر چیزاست، این چیزی که نقل میکنه و خیلی هم جالبه که شهادت از خدا میخواد و زودم شهید میشه. خب پس چیه؟ ما یه همچین ماجرایی رو داریم قشنگ، مثل این که یکی متدینه یک کسی متدین تره، این ماجرا رو ما داریم، ولی اینا عارفن، واقعا عارفن و دارن میان جلو، منتها تا یه مقطعی اینا کاملا چیز بودن، آمیخته با بقیه بودن. و من چون یه نکته میخواستم بگم به یه تکراری افتادم، ولی اون نکته هم داری یادم، یعنی یادم نمیاد که بله. حالا به هر حال ببینید ما هممون تلقیمون اینجوریه که یه سنت عرفانی وجود داشته، سنت نه نهله عرفانی، یه سنت عرفانی، اصلا همه مردم به خاطر آقا رسول اکرم خدا خدا میکنن، اصلا خدا خواه شده بودن، نه اینکه صرفا یه ترسماتی و اینا، نه 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 اصلا اینجوری نبوده، یعنی داستان که نقل میشه اینا تعلیمات عرفانی گرفته بودن مردم. خب ما تو دل این داریم به یه عده اشاره میکنیم، میگیم اینا عارف بودن. خب پس معلومه اون سنت عرفانی رو به خصوص نمیخوایم اصلا خیلی ببینیمش، هستا ما نه یه چیز ویژه تر رو میخواییم بگیم، مثلا فرض بفرمایید توی جبهه همه واقعا یک حالت دغدغه لقاء الله، ولی خب کثیری از کسایی که توی اینجا حضور دارن و اصلا طرف میدونه که اگر اینطوری نباشه خیلی آدم عوضیه، خب همه دارن تلاش میکنن نماز شب بخونن، همه دارن تلاش میکنن اخلاص داشته باشن و و مثلا یه عده واقعا عددی هم واقعا دیگه، حالا اونا رو دیگه به خصوص باید به اسمشون رو گذاشت عارف. شوخی های زیاد هم میکنن بچه جفه اینجا این واژه های گرفته بودن، کلی خلاصه طایبه و اینا اختراع کرده بودن سرم عددیات عرفانی. خب این سنت عرفانی رو پس ما حواسمون بهش هست، اینجوری نیستش که میگیم از کردم دیگه، بله دیگه، کلاس عابد بالاتر از زاهده، کلاس عارف هم بالاتر از عابده. یه نکته هم یه موقعی از کردم اوائل همین جلساتمون که گفتم که بعضی ها هستن حیات اعتقادی دارن، بعضی ها حیات اخلاقی دارن، بعضی ها حیات چی بگیم؟
مناسکی.
حیات مناسکی دارن، درسته؟ واقعا چیزها، یعنی مربی که گفته میشه، مربی باید تشخیص بده که این بنده خدا رو اگر من یه برنامه پر مناسکی بهش ندم پژمرده میشه، اصلا نمیتونه توی ساحت اخلاق مثلا بیش از 10 دقیقه حضور داشته باشه. اما اگر من مناسک بهش بگم میرید 2 ساعتش رو صرف مناسک مثلا، اون اخلاقیه مثلا امکان داره اینقدر اهل مناسک نباشه، امکان داره جفتش هم باشه ها. اون اخلاقیه بعد. حالا اخلاق داریم میگیم اخلاق عرفانی، مناسک هم منظور همین عبادات و اینا، نه مناسک مثلا خیلی معمولیه و اینا، نه مثلا برنامه های عبادی خیلی با کلاس، خیلی دیگه زیاده دیگه توی شریعت اونو که خیلی زیاده. خب این مناسک بالاتر اخلاق. یه عده هم که گفتیم مثلا میبینید که اونقدر مناسک زیاد نیست ولی به لحاظ اعتقادی، یعنی عمده توفیقات او به خاطر عقاید متعالیش. حالا جناب نجف علی خیاط میگفت ایمان، میگفت از ایمان حاجت بگیرید، ایمان همین عقاید و اینا طبعاً مت نظرش بود که ایمان قوی عمل کم میبرد الیهی از عدل کلم تا طیب و العمل صالح یرفعه، ولی اصل صعود صعود عقیده است، صعود صعودگر اصلا عقیده است الیهی از عدل کلم. خب ببینید ما اینا رو بچی داریم میگیم، ما به همین صحنه توجه داریم در اینا، یعنی اصلا ریخت آقا رسول کم همه رو ریخت تو این زندگی، همه رو اینطوری کرد، همه فهمیدن. آب میکشی، چاه درست میکنی، نمیدونم درخت میکاری، همش باید عبودی باشه. اینا همه فهمیدن، همه در پیام میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمه، اصلا قرآن نمیذاشت غیر این باشه. اما یه عده وجد تو که اهلن، درسته؟ اینا میبین منطقشون وجد تو که اهلن للعبادت فعبد تو که منطق میبین خیلی رشد کرده، منطق رشد کرده و ایلا اینا خب اینطوری بودن و این همون معجزه آقا رسول اکرم. چطور ما وقتی چند نفر رو تربیت میکنیم مثل حضرت امام تربیت میکنه اسمشون میذاریم فتح الفتو بعد کاری که آقا رسول اکرم کرد اسمش فتح الفتو نیست، فتح الفتوه دیگه. این همه آدم به اصطلاح میشه گفت داره مشرب عرفانی تربیت کرد، توی اینها ما داریم میگیم یه عده عارف بودن. پس ببینید سنت عرفانی داریم به این معنای خاص، عارف داریم به این معنای، حالا چی بگیم تعبیری که خیلی خونک نباشه، میخوام بگم به معنای حرفه‌ای خود آدم احساس می‌کنه که نمیخوره این فضا، این واژه‌ها نمیخوره، واژه‌ای که خوبه ولی خب کسر شأن برای این فضا، به معنای خیلی غلیظ دیگه. حالا ببین اینا عارفند دو، ولی ما بحثمون اینه 150 سالو در عین حال داریم رد میکنیم. این همه دارم مثل تراکتور دارم راه میرم، میخوام بگم که کل اینجا میشه دعوا را انداخت که آقا جون اینا همه سنت معنوی اصلا جاری بوده تو زندگیشون. این درسته بابا، عارف داشتیم اصلا، اینم درسته. خب این 150 سال برای چی رد میدی پس؟ اینجا عمدتا صحبت اینه که خورد خورد خورد، حالا این تراجم رو که بخونید خیلی باز هم دو مرتبه گلای من میشود و اینا که خب برای چی 150 سال رد دادید؟ حتی این تاریخ نگاری کار جناب استاد بود، ما حرفشون داریم میگیم، داریم دفاع میکنیم این که خب برای چی اینجوری اینا رو رفتی جلو؟ مثلا فرض بفرمایید که از قرن دوم شروع میکنی، از قرن دوم شروع میکنی عمر اسم میاری، چرا اینطوری؟ پس ما مثلا خب غیر از این بزرگان خودمون، مثلا اصحاب آقا سید الشهدا رو چی میدونیم؟ اینا حالا برای همشون یه جایگاه خاص قائلیم به جای خود، ولی خب حضرت عباس ایشون رو چه جایی ببرشون؟ یا توی مرحوم سید ابن طاووس درباره حضرت سکینه میگه، حالا خب تعبیر عربیشون یادم نیست، میگه که میگه در سکر چیز بود، فی ذات الله غرق شده بود، نشسته بود بعد از ماجرا میگه کنار خیمه نشسته بود. اینا یه تعبیر عجیبی میکنه درباره چیز، حالا الان جزئیات یادم نیست، شناخت اینطوری بوده، یا مثلا مکالمه حضرت زینب با امیرالمومنین نشون میده اصلا آدم عادی نبودن اینا. خب اینا رو میخواید چیکار بکنیم؟ ما شیعه بخوایم تاریخ بنویسیم اینا درسته؟ ما بحثمون یه مقداری اینجا پیوند میخوره با مقوله به اصطلاح رو آوردن به کتابت و اینجور چیزها و بروز نهلهی گفتیم، شهرت یافتن به اینجور نکته ها، بروز نهلهی یادتون هست دیگه، گفتیم بروز نهلهی این مد نظره از کردم دیگه. این معطلی ها به خاطر اینه که یه دفعه شما میتونید انتقاد کنید که چرا اینطوری کردید، چرا از اینجا دارید شروع میکنید. مقصود اینه، نه اینکه اون حیات‌های دلکش عرفانی و اینها نبوده اصلا با اینا شروع شده، اون اصلا اینجوری منظور نیست. منظور اینه که اگر نگاه کنید ببینید تکنگاری‌ها و اینها که هنوز ما تدوین اسمشو نمیذاریم، ولی تکنگاری‌ها در این باب یا درباره اونها، چون بعضی از اینا خیلی آثار ندارن، یا خودشون مثلا چیزهایی نوشتن و اینها، اینا شروع شده، علم عرفان عملی رو چون داریم میگیم اینجا رو در نقطه های آغاز بروز نهلهی این مقطع رو داریم اسم میاریم، این مقصود رو در نظرمون داشته باشه. خب از 150 تا 350 فصل تراکم تجربیات سلوکی است. این حالا به خصوص برای ما شیعیان باید قابل توجه باشه که خب بسیار منتقد صدر اسلامیم دیگه، بعد از رحلت آقا رسول اکرم ما معتقدیم یه ضربه بزرگی خورد واقعا به نهضت آقا رسول اکرم، نهضت انسانی آقا رسول اکرم یه ضربه بزرگی خورد. این برای ما قابل توجهه که عجب کشت قدرتمندی کرده بود آقا رسول اکرم که اینجور حیات توفنده عرفانی ادامه داره. و حالا خب اون فتوحات و اینا هم بالاخره میشه یه نسبتی داد به چیز، به قول شهید مطهری یه شخصیتی به عرب داده شد، هدفی داده شد به عرب، و به خاطر همین اینا یک دفعه‌ای به لحاظ انسانی سرتر از حتی اقوام متمدن پیرامون خودشون شدن. با یه رسیدگی پیامبرانه اینطوری اینا اومدن توی این سر، و تو مواجهات میدیدی مثلا لشکر سه برابر گاهی پنج بار بر لشکر عربه، لشکر عرب پیروز میشه، بعدم اینا خیالشون تخمه مطمئنن پیروز میشن. یه حال اینطوری هم داره، مطمئنن پیروز میشن. این اینطوری شده بوده وضع و حالشون. اینا رو نه، اینا رو نمیخواستیم بگیم، یعنی تفاوت‌های زیادی که نهضت نبوی رقم زد. خصوص این برامون جالبه چون ما کیفیت گرا هستیم، عقل رو میپرسیم، دل رو میپرسیم، عقل مسلمانان چطور بود؟ دلشون، دل میشه این دلشون، البته این جنبه معرفت هم داره ها، ولی خب چون معرفت هم دستن قلبیه، دلشون چگونه بود؟ میشه این داست. خب ما میبینیم یواش یواش رساله های مختصری توی همین فضاها که به بعضی هاش انشاءالله اشاره میکنیم داره در باب زندگی عبودی و در باب اصطلاح عشق به خدا و اینجور چیزها داره بروز میکنه. مثلا حسن بصری به خاطر رساله در باب حقوق مثلا حق الله مثلا نوشته، به خاطر اون مثلا میاد توی این سلک قرار بگیره و تقریبا اسمم میخوام بیارن از اول از حسن بصری هم شروع میکنم.
خیلی آدم
بدی
نبوده،
نه
فقط
با ماجرای جنگ استقلال یه غلط میشه دیگه، ما کلا انداختمش بیرون، وگرنه
تو
مثلا
کتاب
اسرار آل محمدی میخونی کلا خیلی مدافع بله تو این ها
هست.
بله بله همینطوره، بله همینطوره. البته خب دیگه بالاخره شیعه توش یک قرائت سیاسی جدی حضور داره، به خاطر همین ترد میکنه، شیعه ترد میکنه. حالا انقلابی های حضرت امام ببینید یه عارف بزرگ و راحت تردش میکنن، ضمن احترام که قائلن هم پخته هاشون احترام قائلن رو ترد میکنن، به این معنا که حالا اگه یه موقعی خاصی حالت خوب بشه برو حالا سر بزن. ولی امام کیه؟ امام خمینیه، امام خمینیه، امام حضرت آواز. حالت خاصی خوب بشه برو یاد خدا نمیدونم کلی خاصی به خود لعنت کنی، برو کنار این یه خورده باشه کلی به خود لعنت میکنی. ببینید تکنگاری ها جالبه، مثلا در باب توکل تکنگاری، در باب شهود، در باب چی تکنگاری ها، اینجاها یواش یواش شروع شده. خب این تجربه ها طبیعتا باید شکل میگرفت تا میرسیدیم به مرحله‌ای که یواش یواش دیگه قلم فعال میشد و این داستان شروع میشد. این داستان از قرن دوم شروع میشه دیگه، همونطوری که گفتم 150 رو مثلا چیز میکنه. یکی از کسایی که میشه ازش اسم آورد مثلا جناب رابعه ادویه است، شاید شنیده باشید ایشون رو. حالا جالب هم از خانومه دیگه، رابعه ادویه خانومه و خیلی جای افتخار داره که ما اصلا این بازیایی که غربی دادن، تهمتایی که به ما میزنن اصلا اینجوری نبوده. این نکره بکنم اندال لاحت خاک و یه نمونش هم همیشون که حالا یا مصری بوده یا بصری بوده، این یه زندگی عرفانی داره و یک حیات پرشور عرفانی. حالا میگن اولین کسیه که به مسئله عشق اشاره کرد، به عشق به عنوان یک مقام اشاره میکنه و داستان مفصلی داره. رابعه هم چون چهارمین دختر خونه بوده، چهارمین دختر یا متولد چهارمی، از بزرگش اینطوری رابعه چهارمی، مثلا اسم دختری یکی باشه سومی، خیلی میگیم تو بیزوقی. حالا الان رابعه ادویه چه اسم جالبی داره، چهارمی هم چه تعجب کرده بودن چهارمی بچه بوده. چهارمی جان
سومی،
آره سومی
شیره
بود، همیان دیگه رایش داشتیم نه اونطوری، نه
خیلی
ناراحت بودم،
مستر
زیاد ناراحت بودم. مثلا بعدین بشه من دختر بس. خب این حالا ام الخیر بهش میگفتن، ام عمرم بهش میگفتن، یه زواجی میکنه بعدم شوهرش که بله
تاج و رجال
هم میگن، بله تاج و رجال. علتش هم اینه که خیلی ها محصرشون شرفیاب میشونن، خیلی از معروفان و راهنمایی میگرفتن، حالشون رو عرضه میکردن، میگفتن ما همچین چیزایی داریم، درسته درست نیست اینها. به هر حال خیلی زندگی به شدت به اصطلاح زاهدانه و پر از عبادت، پر از عبادتهای مفصل و طولانی. این که حالا نزد کسی تعلم کرده باشه خب معلوم نیست خیلی، ولی شاگرداش خیلی زیادن. سفیان سوری که میشناسید، یه خودم دستش نارنتید، مالک ابن دینا و اینا، خب بالاخره و همینطور خانوم ها، نه صرفا آقایون، خانوم ها هم بودن کسایی که به اصطلاح شاگرد ایشون بودن. و نقل میشه که خب مثلا تمام شب رو به عبادت میپرداخت، غالبا محزون بود، خیلی گریه میکرد، خوف بر رجا غالب بود و به اصطلاح خیلی راضی بود، خیلی راضی بود، رضا از بالاترین مقامات ایشون اسم برده شده، خیلی گریزان بود. حتی مثلا شاگرداش گاهی به جمع احادیث و مثلا پاسخ به مردم و اینها مشغول بودن، نقدشون میکرد، مثلا میگفتش که این دنیاست مثلا فرض رو فهمید. خب ایشون البته بعد میره بیت المقدس و مثل که اونجا هم دفنه، البته توی تمشق هم انگار که قبری به ایشون منتسب هست. ایشون معروفه به مشرب عشق. استادم اینجا از ایشون یاد کردن به خاطر اینکه به مقام عشق مطرحه، یعنی کاملا فنی، کاملا فنی داره یه حیات عرفانی بروز میکنه از ایشون. البته خود ایشون نوشته زیادی نداره، یه مقدار به اصطلاح شعر و اینها از ایشون ثبته و یه خب یه مش خاطرات درباره ایشون، ولی کتاب نوشته شده. خب این نکته جالب بوده که ایشون معلم در واقع عشق به خداوند متعال و مثلا بیتوجهی به بهشت و جهنم خیلی مشهود بوده توی زندگیشون، حکایت های خیلی زیادی مثلا از این حکایت های مشهوری از زندگیشون هستش که هر گونه التفات به غیر رو با عشق حقیقی بی نهایت ناسازگار می دونسته. ما خب بعدها اینا رو، این بحثا رو شنیدیم، برای اون جالبه، ولی در واقع اینا تا این مقطع از تاریخ هم حتی فهمیده بودن این بحثا رو، التفات به غیر رو کاملا مخالف با عشق ورزی می دونست. حالا یه بنده خدای مثلا من اگه فرصت شد از ایشون هم یاد می کنم. خب جایگاه و مقبولیتش هم بسیار زیاده و از کردم دیگه خیلی، یعنی سری اقوال و حکایات و مناجات و یه خودم شعر از ایشون نقل شده، چیز زیادی، نقلیات و مدونجات ایناست. ولی خب مثلا ابن جوزی یه کتابی در مناقب رابعه نوشته، اینجوری مثلا ایشون معروف شده. یا معروف کرخی، ایشون یعنی توجه به مقام و منزل توی به اصطلاح اقوال ایشون کاملا مشهوده. مثلا به ایشون یه شاگرد داره به نام بشر حافی که ما میشناسیم، شاگرد نواز میخوام، دوستی داره به نام بشر حافی، به ایشون میگن که بوش یه جور دیگه است، یعنی احساس میکرد اینا جفتشون عاشق خدان. بعد بهش میگفتن بوش یه جور دیگه است، تو چرا اینطوری هست؟ میگفت برادر من بشر حافی در مقام ورع، من در مقام وصلم. امروزی ها یه تعابیر دیگه به کار میبرن از این چیزی که اون موقعشون میگفت مقام ورع و مقام وصل. امروزی ها مثلا میگن که اون مناجاتی است، این خراباتی است، مثلا تعبیر اینطوری میکنن و حتی تعبیر دیگر هم هست. خب میبینید دیگه یواش یواش داره کاملا به صورت فنی داره یاد میشه، از حیات اینها داره اینطوری یاد میشه. نه یه آدم خیلی باحال قاطی بقیه داره. اصلا اینجوری دارن میبینن این بند خدا رو. حالا عرض میکنم من واژه خوبی راستش ندارم، هرچند واژه چیز زشتی توش نیست، ولی خب احساس من مناسب اینجوری. یه حیات حرفه‌ایه در واقع عرفانی به صورت مشهودی اینها داشتن. یا مثلا شقیق بلخی که مقام توکل رو خیلی خوب تشریح میکنه و به همین مقام هم معروف بوده. و خب ما توکل رو میشناسیم، بالاخره توی قرآن چقدر ازش با انواع مشتقاتش یاد شده. ولی مثلا این مستشرق جناب آقای ماسینیون میگه که اون نگاه آرمانی به توکل رو جناب شقیق بلخی مطرح کرد. توکل به معانی معمول و ساده و اینا، اینو که خب هممون میتونیم بگیم، ولی اون هی شما ببریش بالا راقی و راقی و راقیش بکنی، میبینید دیگه تو حرفای خیلی ها پیدا نمیشه. شکل آرمانی توکل رو به اصطلاح خوبشون متوفای 194 هستش، شاگرد ابراهیم ادهمه که یالا فرصت نمیشه اینا رو. توی طبقات صوفی سلمی هم ازش یاد شده و اونجا جناب سلمی درباره ایشون میگه که و از اون نهو اول من تکلم فی علوم الاحوال من اهل بلخ. خب حسن الجری على سبیل توکل، خیلی نیکو بر سبیل توکل معشی کرد، تقریبا اینجوری بگیم. یا مثلا درباره یحیی بن مجاز گفته شده که تکلم فی علم الرجا و احسن الکلام فی. خب علم الرجا اسم آورده شده، علم الرجا، ولی مقصود همین مقام رجا هستش. خب طرف می‌بینی این حال در بر او سیطره داره، قور میکنه، خیلی دیگه حالا دربارش حرف داره، توضیحات اسلامی عرفانی درباره رجا داره. خب اینها
خود طرف متوجه میشه،
بله
مقامی
آره دیگه. حالا اگر هم شهودات و مکاشفاتی داشته، بله دیگه، یعنی متوجه می شده که در واقع من حالم الان اینه و تأیید می گرفته برای حالش که این حال درستیه، تأیید می گرفته برای حالش. خب حالا ما بخشی موندش، یه بخش دیگر هم میشه الان اسم میاریم، قرن دوم و قرن سوم و اینها، که موارد و اینها رو که خدمتون عرض بکنیم میبینید که به اصطلاح واقعا یواش یواش داره بروز میکنه. مثلا یه همچین چیزی رو فرض فرمایید که از بزرگان سده قبل اینجوریشو نمیشنویم ما، که به اصطلاح به یک نکته اینچنینی شهره باشن و دست به قلم ببرن و توی اون زمینه چیزی بنویسن، که اینا خب یواش یواش این کار رو دارن میکنن. به خاطر اینه که ما داریم میگیم به صورت یه نهله دارن بروز میکنن و خودشونو به عنوان حالا عارف یا صوفی دارن کنار بقیه نهله ها میبینن، مشاهده میکنن خودشون. خب انشاءالله که موفق باشید. یه صلواتی مرحمت بفرمایید.